بحث در تمسک به اطلاقات ادله معاملات بود که در فقه محل ابتلاست، چه سعیه ها چه عمیه ها به ادله به اطلاق ادله معاملات در فقه تمسک می کنن. مشکلی که در تمسک به این اطلاق بود این بود که خطابات ناظر به مسبباتن، احل الله البیع، مراد از بیع عقد البیع نیست که سبب است، مراد از بیع مسبب به عقد است، اونی که متحصل می شود ایجاب و قبول. نتیجتاً اگر شما شک کردید در شرایط عقد، که غالباً نه که غالباً دائماً شک در شرایط عقد است، شک می کنیم عربیت شرط است یا نه، شک می کنیم لفظ لازمه یا معاطات کافیه، اشکالی بود که ما نمیتونیم به مثل حل الله البیع تمسک بکنیم، چون حل الله البیع مسبب را میگوید و شک ما در ناحیه سبب است. مرحوم ناینی حل کرد، فرمود اینجا سبب و مسبب نیستن، آلت و زلالین، یک وجودن و میتونیم ما به حل الله البیع به اطلاقش تمسک بکنیم و شک در اون آلت را هم از بین ببریم که گذشت. مرحوم آقای خویی بیان دیگری داشت، بیان ناینی را نپذیرفت، از رای انحلال پیش آمد، فرمود حل الله البیع انحلال پیدا می کند، احل تعلق گرفته است به بیع، بیع منحل میشه به عدد افرادش، بیع فارسی یک بیع است، بیع عربی یک بیع است، بیع معاطات یک بیع است، احل الله البیع همه این بیعها رو گرفت، همه مسببها رو گرفت و وقتی که امضا کرد بیع را که این مسبب اون مسبب، پس امضا کرده عقد را، پس عقد فارسی را هم امضا کرده، پس معاطات را هم امضا کرده. مرحوم حاسد محمد باقر این بیان را نپذیرفته است، چون فرمایش ایشان یه نکته علمی داره متعرض میشیم. ایشان ادعاش اینه، فرموده که مسبب در باب معاملات اون منشأ توسط متعاملین یا منشأ توسط عقلا نیست. اگر مراد از بیع اون منشأ بود، خب اینجا جا داشت شما بگید شارع مقدس فرض وجود کرده، گفته هرگاهی منشأ متعاقدین، منشأ عقلایی، منشأ عقلا تحققه، ما امضا کردیم، همه این مسببات را گرفت، اسبابش هم گرفت. فرموده که مراد از مسبب منشأ، که در محاضرات جور معنا کرده منشأ مسبب را، منشأ متعاقدین یا منشأ عقلا نیست. مراد از مسبب اون متحصل به این الفاظه. ما یک ایجاب و قبولی داریم، بعتو قبلتو، اینا سببن. یک متحصل به اینها داریم، متحصل به اینها مبادلت و مالن به مالن، که این محقق میشه به بعتو و قبلتو، منتها با شرایط خودش دیگه. بعتوی به قصد انشا باشه و تمام شرایط رو داشته باشه. وقتی این بعتو صادر شد، قبلتو ملحق شد، مبادلت و مالن یا تملیک به عوضن، هر کس هر چی معنا می کند، او در وعا خودش محقق می شود. اونی که در وعا خودش محقق می شود، او مسببه، نه منشأ متعاملین یا منشأ عقلا. نه، اینم خودش یه واقعیتی برای خودش داره. بیع، تحقق البیع، تحقق الزواج، اون زوجیت به توسط انکحتو و قبلتو در وعاء اعتبار محقق شد. مردم هم میگن زوجیت محقق شد، پیدا شد. بعد از این که اونا رو خوندن میگن زوجیت محقق شد. محقق شد نه، عقلا صحبت نیستن. زوجیت خودشون چی کار دارن؟ زوجیت برای خودش یه واقعیتیه. مسبب، اجازه در حرفیشون تمام میشد. مسبب یعنی المتحصلو به این الفاظ ایجاب و قبول، منتها در وعاء خودش. مشهوری جور میگن دیگه، مشهور میگن با بعتو اشتریتو اینا ایجادی هن، انشایی هن. ایجاد میکنی ملکیت را در منتها در وعاء اعتبار. علت تحقق ملکیت زوجیت در وعاء اعتبار، علت این الفاظ به قصد انشا منتها، که معروم آقای خوی میگفت محال اینا اونا رو ایجاد بکنن، اینا علیت ندارن. مشهور که سببیتی هستن اینجور معنا میکنن. مسبب را اون یه واقعیتی معنا میکنن که اسمش زوجیته، اسمش ملکیته، اسمش بیعه، تحقق البی، بی محقق شد. فرموده که احل الله البی، احل الله البی، در احل الله البی منشأ فرض نشده، فرض وقوع نشده. نفرموده که بی اذا تحقق، بی اذا تحقق حلالش کردن، نه. احل الله البی یعنی حلال کرده بی را که شما محققش بکنی. چجور حرم الربا، یعنی حرام کرده ربا را که محققش نکنی. احل الله البی معناش اینه که حلال کردم که بی را شما ایجاد بکنی. همون بی که یک واقعیتی هست، احل اجازه میده، ترخیص است در ایجاد اون بی. وقت گفته ایجاد، ترخیص در ایجاد مسبب کاری به اسبابش نداره. میگه من اجازه میدم که شما مبادله مال را ایجادش بکنی، اما به چه سبب ایجاد بکنی؟ گفته نه، این اطلاق نداره. اگر منشأ عقلایی مراد بود، منشأ متعاقدین مراد بود، او ایجاد معنا نداره، او فرض وجود بود. او میگه آقا هر کجا محقق شد منشأ متعاقدین، بیع متعاقدین بیع عقلا من امضا کردم. خب حرف آقای خوی درست بود، اما فرموده مسبب منشأ عقلایی نیست، منشأ متعاقدین نیست. مسبب یه چیزی که شما باید ایجادش بکنی، ملکیت، تملیک، مبادله، یک واقعیتی هم که احل به شما اجازه میده ایجادش را. به شما میگه ما فرصت میدیم، احل وضعی ها نه تکلیفی. احل اللالبه نمیخواد بگه جایزه تکلیفا، نه وضعی. احل الله البیع احله وضعیه، یعنی تو میتونی بیع را ایجاد بکنی، میتونی بیع را ایجاد بکنی، به تو اجازه دادم، به خلاف ربا که نمیتونی، حرام کردم، نمیتونی ایجاد بکنی. حالا نگفته ایشون به قرنه مقابلم همین جوره، حرم الربا نمیتونی او را ایجاد کنی، احل الله البیع میتونی بیع را ایجادش بکنی، تو قدرت بر ایجاد داری، قدرت داری، وضعیه، میتونیه، نه حلاله، میتونیه، قدرت داری، میتوانی این را ایجادش بکنی. فرموده ترخیص این آقای خویم دیگه قبول داره، تا از اینجاش با هم شریکن. آقای خویم قبول داره که ترخیص در ایجاد مسبب دلالت بر ترخیص در اسباب نمی کنه. میتونی شما بیع را ایجاد بکنی، فقط همینه، اما به هر سببی میتونی، نه ربطی به اسبابش نداره. اونجایی که سببش هست اونجا میتونی، اما به هر سببی میتونی، نه میتوانی بیع را ایجاد بکنی، یعنی به اون سببی که میتونه ایجادش بکنه، اما با هر سببی میتونی ایجاد کنی، دلالت نداره. تمام نکتهش همینه، احل الله میتوانی، یعنی ملکیت محقق میشه، شما میتونی محققش بکنی، مبادله مال را به مال، این میتونی، حکم وضعی دیگه، تکلیف نیست، فرض و نه، میتونی ایجادش بکنی. میگم چطور حرم الربا، میگه نمیتونی ایجادش بکنی، احل الله بیع هم میگه میتونی ایجادش بکنی. احل الله بیع ترخیص در ایجاد، اون نکته ای که میخواستیم بگیم ایشون داره همینه، احل الله بیع مثل سایر موارد نیست که میگن آقا بیع موضوع فرض وجود شده، یعنی اذا وجد بیعون فهو حلالون، میگن نه این نیست، بیع خودش از چیزایی که باید ایجادش بکنیه. احل الله البیع یعنی میتونی بیع را ایجاد بکنی، در مقابل ربا که نمیتونی او را ایجاد بکنی، مبادله ربوی را نمیتونی، هر کار بکنی در خارج مبادله ربوی محقق نمیشه، ولی مبادله مالن به مالن در خارج محقق میشه، میتونی ایجادش بکنی. اصلا خود همین قبوله، اصلا قدرت بر ایجاد داری خودش امضای دیگه، قدرت میتونی ایجادش بکنی، اما با چه سببی اون دیگه باید یک خطاب دیگه بیاد، یک بیان دیگه بیاد. از احل الله البیع ما به اسباب نمیرسیم، از احل الله البیع فقط میرسیم که شما را، به شما اجازه دادم که این مبادله را در خارج ایجاد بکنی، اما به چه سببی، نه سبب را تعیین نمی کند، باید قدر متیقن سبب را بگیرید. این بیانی که ایشان فرموده، تمامش بکنیم، این فرمایشی که امضایت هم حالا ایشون یادآوری کرد، این منافات با امضایت نداره. عقلا هم میگن میتونی ایجادش بکنید، که میگن ادله معاملات امضاییه در مقابل عبادات که اختراعیه، اون میگن نماز واجبه، قبلش عقلا حرفی ندارن راجع به نماز. اینی که میگن امضاییه یعنی در رتبه، در با قطع نظر از کلام شارع، با قطع نظر از تقنین شارع، عقلا هم او را دارن، عقلا هم میگن میتونی مبادله مال به مال را ایجاد بکنی. شارع آمده گفتم منم میگم میتونید. ما همونی که عقلا میگن میتوانی، نه اینکه اون بی که از عقلا صادر شده. تمام نکته اینه، احل الله البیع، بیعی که فرض وجودش، مرحوم آقای خوی جور میگه، میگه بیعی که فرض وجودش، ایشان میگه نه احل الله البیع، نه حلال است بیعی که فرض کردی وجودش را، نه حلال است این که تو بیع را ایجاد بکنی. اختلاف، حالا عرض میکنم، اختلاف ایشان با مرحوم آقای خوی اینه که مرحوم آقای خوی بیع را مثل بقیه موضوعات اینجا قرار دادم، ما فرض وجوده. بعد گفته خب، گفته اذا وجد بیعون، بیعونم وقتی به معنای مفروض الوجود چون چه منشأ عقلایی میشه، منشأ متعاقده این دیگه. مرحوم آقای خوی جور میگه، ایشون میگه نه، بیع در اینجا ما فرض وجوده نیست، بیع یعنی اون واقعیت، احله یعنی میتونی ایجادش بکنی، مرخصی در ایجادش. همونطور که عقلا میگن میتونی ایجاد کنی، ما هم امضا میکنیم نظر عقلا را، ما میگیم میتونی ایجادش بکنی. این فرمایشی که ایشان فرموده. لیکن در ذهن ما اینه که اینا مضر به اطلاق نیست. ارتکاز ما اینه که همونطور که ارتکاز همه فقه های تمسک میکنن به حلالال به، حتی سعیه هم قافل شدن از مبناشون، در فقه به اطلاق حلالال به تمسک میکنن. ما میگیم ارتکاز ما میگوید سلمنا به، یعنی اون واقعیت، نه منشأ متعاقدین، نه منشأ عقلا، اون واقعیت سلمنا احل الله البیع، ترخیص در ایجاد بیعه، نه بیع موجود را میخواه امضا بکند. اینم سلمنا خصوصا به قرینه حرم الربا، اینا درست. ولیکن این که ایشان فرموده اطلاق نداره، میگیم نه، نتیجه این دوتا مقدمه انکار اطلاق نیست. احل الله البیع خطابی است ملغای به عرف. احل الله البیع معناش اینه که هر چرا عقلا بیع میدانن، ما میگیم که میتونی اون را، البیع یعنی اونی که عند العقلا بیعه، عند العرف بیعه، هر چه عند العقلا بیعه میتونی اون را ایجادش بکنی. اطلاق احل الله البیع میگن این فرض وجود، نه، اون چه می، اونی را که میتوانی، بیع یعنی بیع عرفی، هر بیع عرفی را هر کجا عقلا میگن میتونی ایجادش بکنی، ما میگیم میتونی ایجادش بکنی، نه که هر جا اونا گفتن میتونی ایجاد کنی، نه که هر جا بیع را امضا میکنن، نه، ما از ایجاد دست بر نمیداریم. این نکته خوبیه، ولو به قرینه حرم الربا. احل الله البیع، هر جا که بیع عقلا عرف او را بیع میدانن، من به تو اجازه میدم تو را ایجادش بکنی. عرف هم بیع فارسی را بیع میدانه، میگه من اجازه میدم او را شما ایجادش بکنی. عقلا بیع معاتاتی را بیع میدانن، احل الله البیع میگه منم اجازه میدم تو این بیع را ایجادش بکنی. این که ایشان تلاش کرده است، خوب تلاش خوبی، دقتی کرده که حل الله البیع با بقیه موارد فرق میکنه. اینجا موضوع مفروض الوجود نیست، اینجا ترخیص در ایجاده. این که دقت کرده است، تأمل کرده است احل الله البیع را، ما همینجور قدیم معنا می کردیم احل الله البیع، ترخیص در ایجاد بیع، ترخیص شرعی در ایجاد بیع عرفی. ولیکن این که نتیجه گرفته اطلاق ندارد، میگیم نه حل الله بی، میتونی هر کجا که عرف را بی میداند، بی یعنی بی عند العرف دی، خطاب به عرف، بی یعنی بی عند العرف را میتونی ایجادش بکنی. خب بیع فارسی عند العرف فرض نه بیع، ما بیعای عرفی داریم صحبت میکنیم که احلا میگیره یا نه، عرفن بیع هست، شک داریم شارع مقدس عربیت رو شرط کرده یا نه، عرفن معاتاد بیع هست، شک داریم که آیا لفظ را معتبر کرده یا نه، احل الله البیع هر بیع عرفی را به ما اجازه میدهد که ایجادش بکنیم. ایجاد کردنش همون صحتش ها، کلمه صحت، میتونی مبادله را ایجاد بکنی، یعنی دیگه مبادله محقق میشه دیگه، همین معنی صحت ها. اینه که ما در اطلاق احل الله البیع گیری نداریم. این که ایشان تسلیم اشکال شده گفته نمیشه به اطلاق حل الله البی تمسک بکنیم، در جایی که شک پیدا بکنیم که این سبب خاص معتبر است یا نه، میگیم نه همو ارتکاز علما ناینه معنی نه تو ذهنش بوده که بابا حل الله البی میشه بهش تمسک کرد، آمده الفاظ و آلت و زلاله و اینا درست کرده که بله ارتکازش درسته، تحلیلش خورده ای گیر داره. نه دیگه میگه آقای خویم قبول کرده، گفته ترخیص در ایجاد مسبب ترخیص در اسباب نیست. نه نه نه، اصل کبرا، اصل اشکال، ترخیص در ایجاد مسبب، به همین تسکیه مثال زده دیگه، تسکیه که فرض وجود نیست، میگه اذن داده در تسکیه، ترخیص داده در تسکیه، این اذن در اسبابش نیست، من این مثال زده به تزکیه، فرض وجود صحبت نیست، در احل الله به یه حرفا رو گفت. خب تحصل تم بحث ثمره نزاع صحیحی و امنی در معاملات و در عبادات. تحصل ما از جهت اطلاق ادله معاملات در فقه مشکلی نداریم. این متوهم که خاص امر را مشکل بکند، نه، این مهم امینه ها، ابزار استنباط. ما در فقه می توانیم به اطلاق اطلاق لفظی ادله معاملات تمسک بکنیم. این که مرحوم آخون چون صحیحی بود اطلاق را قبول نداشت، رفت به اطلاق مقامی، اطلاق مقامی گفتیم مشکل داره. و نیز این که بعضی ها برای رفع مشکل رفتن به عدم رد، گفتن عدم رد کافی حال اطلاق نداشته باشیم، اونم گفتیم مشکل داره. اینی که ثالث آمد گفت اطلاقات لفظی مشکل داره چون مسبباتن، اینم دفع کردیم. نتیجه میگیریم که ما در فقه به اطلاق مثل حل الله البیع تمسک میکنیم، چه احل الله البیع به معنا این باشد که ترخیص دادم شما را در ایجاد بیع، چه معناش این باشد که بیعی را که شما کردی امضا کردم، چه اون باشد چه این باشد، ما میتونیم به اطلاق احل الله البیع تمسک بکنیم. و اگر کسی دیگه آخر الکلام کسی هنهن داشت در حل الله البی فرماش حضرت محمد باقر رو قبول کرد، گفت نمیشه به اطلاقش تمسک بکنیم، میگیم کفانا، راه صافه، در معاملات جاده صافه. کفانا آیه شریفه دیگر، اوفو بالعقود. منتها اوفو بالعقود فقط که خیلی زحمت کشیدین در حل الله، اوفو بالعقود یه جا گیر پیدا میکنه، در معاتات نمیتونیم با اوفو بالعقود بحثه که معاتات آیه صحیحه یا نه، به همین حل الله به تمسک کردن، ولی اوفو بالعقود فقط در معاتات گیر داره، اما سائر عقود مشکلی نداره. عقود مستحدثه اینا، چون معاتات عقد نیست، تعاطیه دیگه. اوفو بالعقود سبب این ما اوف معاتات که عقد نیست، مثلا عاطیه. خب اوفو بالعقود مشکلش در تمام شرایطی که در معامله شک بکنی، کفانا اوفو بالعقود، فقط در معاتات که معاتات را عقد نمیدانن، یا لااقل شک، ما شک داریم عقد هست یا نه، بابا داد و ستت عقدی در کار نیست. عقد از مقوله الفاظ افعال را عقد نمیگویند. همین که شک که در صدقم داری، نمیتونی با اوفو بالعقود تمسک بکنی. و تمامش بکنیم، و این که بعضیا در اوفو بالعقود هم اشکال کردن، او را میخوان از دست ما بگیرن و بگوین اوفو بالعقود، اصلا این عقود زمینی را نمیگه. اوفو بالعقود یعنی عهود، عهد الست، وفا کن به عهدت. یعنی وقتی گفتی الست و بربکم قالو بلا، قالو بلا، وفا کن دیگه، عمل کن به احکام شریعت، عمل کن. سوره مائده که شروع می شود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام، بعد شروع می کنه به بیان شریعت، احلت لکم بهیمت الانعام، در حال احرام صید جایز نیست، و و گفتن که این عقود، این عقود زمینی نیست، این بیع و شرا مراد نیست. اوفو بالعقود یعنی اون عهد الست. عیبم نداره که چطور ما یادمان نیست به ما میگن وفا کن، با همی که میگه وفا کن بیاد ما میفته دیگه، راست میگه خدا دیگه، پس بوده دیگه. اوفو بالعهود، راست میگه خدا که میگه که اگر گفت به عهد الست عمل کن، پس منش عهدی بوده دیگه، به التزام دلالت داره. این که بعضی ها گفتن اوفو بالعقود مراد عهد الست هست، در فقه نمیشه به این اوفو بالعقود استدلال بکنیم، نتیجتاً در استدلال به خطابات شرعیه در معاملات بسته میشه. احل الله بر یه جور، اوفو بالعقود رو هم که این جور دیگه، همش باید بریم سراغ عدم رد و این جور چیزا معاملات رو درست بکنیم. تو ذهن ما اینه که نه، این فرمایش درست نیست. اوفو بالعقود ظاهرش همین عقودیه که مردم انجام میدن. دو در روایت هم که میگه عقود عهود، بازم یعنی عهدایی که با هم میبندید. این که مراد از عقد عهده، مراد از عهد علم عهد الیکم یا بنی آدم، اینا رو به هم ببافیم، نه، اینا بافیدنیه، عیبی نداره. اونم یه عهدیه برای خودش، اونم اوفو، اوفو بالعقود ای بالعهود، انحصارش، اختصاصش به عهد الست خلاف ظاهره. ظاهر اوفو بالعقود یعنی هر کسی وفا کنه به عقود، نه به یک عقد. اینم خلاف ظاهره. بگیم آقا چون اوفو جمعه، خب او یه عهد داره، او یک عهد داره، وفا کنید شما به عقود، یعنی هر که عقد خودش، اینم خلاف ظاهره. درسته در آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، یعنی هر که خودش، اینجا قرینه داره. ظاهر اوفو بالعقود یعنی هر کس به عقود وفا کنن، نه که هر کس به عقد خودش که عهد علسه، این هم خلاف ظاهره. این که در آیه شریف هم بعضی احکام تکلیفیه را بیان کرده است، احلت لکم بهیمت الانعام، یه قرینه نمیشه که اوفو بالعقود مراد عهد علسه. نه، و ایها الناس وفا کنید به عقدهاتون، یکی از تکالیفتون هست. احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، اونم بعضی از اونها حلاله بعضی حرامه. در حال صید، در حال احرام صید نکنید، اینم یکی از احکامه. نتونستیم بفهمیم به چه بیانی ادعا شده است اوفو بالعقود، یعنی عهد علس و ربطی به فقه نداشته باشه. نه، اوفو بالعقود همانطور که علما فقها به این آیه استدلال کردن، فهم عرفی هم همینه. اوفو خطاب به مردم، ایها الناس اوفو بالعقود. کی میفهم اوفو بالعقود یعنی بالعهود؟ هیچ که نمیفهمیم. عهود عهد علس ها، این خلاف ظاهره. لذا ما در غیر معاتات در فقه هیچ مشکلی نداریم، فقط در معاتات که به احل الله البی نیاز داریم، و این بحث ها سمرش فقط در معاتات، وگرنه احل الله البی برای ما کفایت می کند. هازا تمام الکلام در امر ثانی که مرحوم آخون مطرح کرده، الامر ثالث. امر سوم نهی که حالا ابتدایی آمدن، از اینجا عرضم به خدمت شما جدی گوش بکنن. بل دو جوره دیگه. چرا؟ چرا؟ تعاطی نباشه با لازم نیست، اشاره خودش عقده. دوباره عقده معاتات تعاطیه. خب و ام میگه حالا علل مبنا دیگه، خودش اینا گیره. امر ثالثی که مرحوم آخون مطرح کرده است، یه بحثی را مطرح کرده و در آخر این نتیجه را گرفته که چه چیزهایی داخل مسما هستن. ما بحث سعی و عم داشتیم میکردیم دیگه، چه چیز سعی و عم. این سعی و عم که ما میگیم صحیحی ها چه چیزی ها را میگن داخل مسمایه، اجزا قدر متیقن داخل مسمایه، تمام الاجزا. آیا شرائط هم داخل مسما هست یا نه؟ مرحوم آخون بعد از این مقدمه میگه بله، همانطور که اجزاء واجبه داخل مسما هستن، شرائط هم داخل مسمایان، خلافاً لشیخ انصاری که شیخ انصاری مسما را تام الاجزاء فقط قرار داده. آخون میگه نه، مسما بنابر صحیح تام الاجزاء و شرائط. مرحوم آخون در مقدمه اینجور فرموده، فرموده اونهایی که مرتبط میشوند به مأمور به چهار قسمن. یک قسم از چیزهایی که مرتبط به مأمور به هن، مقومات مأمور به، اونایی که دخیل در مأمورون به هن، اخذ شدن در مأمورون به، مثل تکبیرت الاحرام، قرائت و و تا آخر اجزا صلات که اسمش میگذارن اجزا. یک قسم از مرتبطین به مأمورون به همون مقومات مأمورون به هن، در اونایی که امر بر اونها منبسط شده، شارع اونها را یک مجموعی دیده، من التکبیرت الى التسلیمه، بعد گفته که وجبه، اسم اینا میذاریم اجزا. نه، الان مأمورم برا میگه، ولی در نهایت نتیجه میگیره مسما را. فعلا مأمورون به، ما یرتبط و مأمورون به. قسم دوم اینه که داخل مأمورون به نیست، مرتبط به مأمورون به ولی داخل مأمورون به نیست، ولیکن مأمورون به متوقع، مأمورون به درش خصوصیتی اخذ شده است که به خاطر اون خصوصیت متوقف بر اون چیزه. مثل مثلا طهارت، طهارت در باب نماز، طهارت جز نماز نیست و اما در نماز اخذ شده یه خصوصیتی. خصوصیت چیه؟ صلات مع طهارت، این معیت، معیت خصوصیته. نماز مع طهارت، نماز با این خصوصیت توقف بر طهارت داره. تا طهارت نگیری صلاتت نمیشه مع طهارت. فرموده که اون اینها مقدمات مأمورون به نیستن، اینا مقدمات مأمورون به هن، چون یتوقف، یتوقف علیها مأمورون به، که در اصطلاح به اینا شرائط میگن. شرائط ما هو الخارج عن المأمورون به، ولی یتوقف علیه خصوصیت المأمورون به، یه خصوصیت در مأمورون به اخذ شده که یتوقف برون شی. اینم یه قسم، اسمش مقدماتن اونا مقومات، اسم شرائطن اونا اجزا. قسم سوم مشخصات مأمورون بیان. مشخصات مأمورون به لا مقدماتن ولا مقدمات، مأمورون به بدون اونا هم محقق میشه. ولیکن ربما این مأمورون به متشخص میشود، خصوصیت پیدا میکند به اونها. مشخصات مأمورون به را مهمش همین کلام، بحثی که در کلام آخونده در همین نکته است. مشخصات، مشخصاتی که برای مأمورون به هست که لا مقدماتن لا مقدمات، اینا هم دو جورن، تارتن به نحو شرطیه داخل شدن و اخرى به نحو جزئیه. نماز در مسجد، این نماز در مسجد یه از مشخصات مأمورون به، مأمورون به ما ذات نمازه، در مسجد بودن از مشخصاتش هست، این شرطه، خارج است از مأمورون به. جزء باشد مثل این که شما نماز خوندی، در این نمازت ذکرای مستحب هم زیاد گفتی، این ذکرای مستحب گفت زیاد گفتن به جای یک سبحان ربی الاعلا سه بار گفتی، اون دوبارش مستحب، اون دو مرتبهش از مشخصات و جزء مأمورون به، که اسم اینا رو میگذارن شرط مستحب، جزء مستحب مأمورون به. فرموده قسم ثالث عبارتن از مشخصات مأمورون به، مشخصات مأمورون به که ربما، ربما فضیلت مأمورون به را زیاد می کند، مثل همین مثال های زدیم، از مشخصات یعنی که مزیت آورم، ربما مشخصات یعنی که نقیص آورم، در حمام نماز می خواند، این مشخصه ملاک نماز را پایین می آرد، این نقصان پیدا می کند. و سالستنم نه، لا موجب للمزیه ولا سبب للنقصان، مثل نماز در بیت، مشخصه نماز شما از صلات فی البیت، این از صلات فی البیت نه مزیتی میاره نه نقصانی میاره. اینم قسم سوم، ما یرتبط بالمأمور به من المشخصات، لا مقدمات لا مقدمات. یک قسم چهارمی رو هم اشاره کرده که اونم با مأمورم به مرتبطه، ولیکن ارتباطش نه مثل اینها، ارتباط ظرف و مظروفیه. یه چیزایی هست که ظرفشون مأمورم بیه، از مشخصات مأمورم به نیست، خودشون یک وجود مستقلی دارن، ثوابی دارن. مثل قنوت در نماز، قنوت در رکعت ثانیه خودش مستحب و مستقلیه، اونتا ظرفش رکعت ثانیه یه، واجب ظرف مستحبه، این جزء مستحب نیست، از اون مستحب خودش جزء نیست، مستقله. یه مستحب مستقلی داریم، ظرفش اینه، مثل بعضی ادعیه‌ای که در بعضی از ازمنه شب جمعه این دعا، شب جمعه فقط ظرف برای اونه، روز در حال روزه بودن ظرف برای بعض ادعیه که گفته صائم این دعا را بخواند، ولی دعا خودش یک استحبابی داره، نه جزء نه شرط واجبه، بلکه مظروف اون واجبه، اون بله و واجب ما ظرف و ارتباط، ارتباط ضعیفیه، ظرف و مظروفه. چهار نوع مرتبطات و مأمور برا بیان کرده، بعد گفته اذا عرفت ذلک، کدامی که اینا داخل در مسمای اینا نه، خب معلومه اونی که داخل مسمایه قسم اوله قطعا، قسم دوم شرائط گفته اونم داخل در مسمایه، تقیدون جزءون داخل در مسمایه، نه شرطها، شرط خارجه، تقیدش اون خصوصیت. مسمای ما اعمال، این اعمال من التکبیرت الالتسلیمم با معیت طهارت، معیت طهارتم جزء مسمایه. این که شیخ انصاری گفته شرائطم خارجن از مسما، نه، اون خصوصیت داخل در مسماست، گرچه ذاتش خارجن، تقیدون جزءون و قیدون خارجی. اما قسم سوم معلوم مشخصات داخل مسما نیستن، چنانچه در قسم چهارم که پر واضح از ظرف و مظروف که هیچ ربطی به مسما ندارد. این فرمایش مرحوم آخون متن کفایه واضح است، فقط یه بحثی که اینجا شده است در قسم ثالث، شرط مستحب، جزء مستحب، آیا معقول هست یا معقول نیست؟ یه بحثی بین فقها، شرط مستحب، مأمورون به واجبه ها، یه شرط مستحب بیداره، یه جزء مستحب بیداره، جزء مستحب، شرط مستحب برای واجب معنا داره یا نه، فردا اینو بحث خواهیم کرد. منتقل اصول بیشترین بحث را در اینجا داره، اگر خواستید ملاحظه کنید. میخواستیم یک مقدار تذکرم بدیم به بعضی ها که ابتدایی هستن، ما فرمایشات مرحوم آخون اون قرآن الاصوله، او را حتما مطرح میکنیم، برای تدریس شما هم خیلی خوبه، بله. بعدم بزرگانی مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم شیخ اصفهانی، آغازه عراقی و مرحوم اسد محمد باقر صدر اگر اضافه‌ای داشته باشد و آقای خویی، اونایی که ابتدایین سعی بکنن اون که فرمایشات آقای خویی را که روان تر هست لااقلش اونا رو مطالعه کنن، اینجور نباشه فقط بنویسن و از رو نوشته مباحثه کنن، نه، آرام آرام و بقیه کتابا را کفایه و مثوال اصول اینا قدر متیقن خودشون قرار بدن، آرام آرام اجبد و تقریرات نهایت الافکار اونها را هم زمینه کنن. زمینن یک گروه هایی هم تشکیل شده از دو سال قبل، اونایی که ابتدایی هم میتونن به اون گروه ها ملحق بشن، سرگروهی دارن، اون سرگروه خب با ما ارتباط دارن، بحث میکنن، میتونن اونا کمکشون بکنن، اگر خواستن هم میتونن به اونها ملحق بشن.